صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. کوکی، باتری، مچی، دیواری، رومیزی، شماته یا هر مدل دیگه ای رو که دارید با ما در صبحانه با خبر رادیو فردا تنظیم کنید، چرا که اگه ما اینجا هستیم ساعت حکمن هفته بام داده در ایران. صبح بخیر ایران. شنبه 29 مهر ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه اکتبر سال 2012 میلادی. به صبحانه با خبر خوش آمدید در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید و صدای ما رو میشنوید. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی ماست. کیان معنوی دبیر خبر. علیرضا کرمانی گزارشگر و مهرداد جوان هم در اتاق فرمان کارگردان فنی ماست. من هم الهه روانشاد هستم. از صوت شروع همکنون تا صوت پایان 90 دقیقه طول این ویژه برنامه بامدادی لحظه ای آنی از شما جدا نخواهم بود. شما هم عزیزان با ما همراه بشید از طریق فرستادن پیامک یا گذاشتن پیام بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا. و از اونجایی که این صبحانه با خبر رادیو فرداست، با خبر آغاز می شود از کیان معنوی.
خانم ها و آقایان صبح بخیر. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفت آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش می‌دهد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است. دیوید کوهن درباره جزئیات تحریم‌های آینده توضیح بیشتری نداد، اما گفت غرب مهمترین منبع درآمد ایران یعنی صادرات نفت را هدف قرار داده و محدودیت‌های بین‌المللی مبادلات مالی فشار بر صادرات نفت ایران را چند برابر کرده است. تحریم نفت ایران از سوی کشورهای غربی اقتصاد ایران را با دشواری روبرو کرده و ارزش پول ملی ایران را هم تحت تأثیر قرار داده است. اقصر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز در دمشق در مورد آتش بس موقت با رهبران حکومت سوریه گفتگو می کند. اقصر ابراهیمی به شبه نظامیان مخالف حکومت و ارتش سوریه پیشنهاد داده است که همزمان با عید قربان آتش بس برقرار کنند. آقای ابراهیمی امروز شنبه علاوه بر ولید معلم وزیر خارجه سوریه ممکن است با بشار اسد رئیس حکومت آن کشور دیدار کند. ایالات متحده آمریکا و شمار دیگری از کشورها انفجار روز جمعه در بیروت را محکوم کردند. تامی ویکتور، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در بیانیه‌ای گفت کاخ سفید دولت لبنان را یاری می‌کند تا مسئولان این اقدام وحشیانه به گفته او به دست قانون سپرده شوند. شورای امنیت سازمان ملل نیز انفجار روز جمعه بیروت را محکوم کرد. از سوی دیگر سعد حریری و ولید جنبلات، دو تن از سیاستمداران لبنانی مخالف بشار اسد، این انفجار را به حکومت سوریه نسبت دادند، اما دولت سوریه روز جمعه این انفجار را وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. مقام های ترکیه میگویند بر اثر انفجار خط لوله گاز ایران به ترکیه در شرق آن کشور پنج شنبه شب 28 سرباز زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که انفجار در نزدیکی استان آگری در شرق ترکیه رخ داده است. پزشکان بریتانیای معالج ملاله یوسفزای روز جمعه گفتند او موفق شده است با کمی کمک برای اولین بار پس از عمل روی پای خود بایستد. رئیس پزشکان بیمارستان الیزابت در بیرمنگام گفت ملاله هنوز قادر به حرف زدن نیست، زیرا به وسیله لوله‌ای که در نای او قرار دارد نفس می‌کشد، اما قادر به تماس گرفتن و نوشتن است. ملاله یوسفزای دختر 14 ساله پاکستانی هفته گذشته هدف شلیک گلوله طالبان قرار گرفت. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد و دست کم 2 بسیجی را کشت و 5 نفر را زخمی کرد. محمد مرضیه دادستان زاهدان به خبرگزاری ها گفته است که فرد بمبگذار که لباس نظامی به تن داشته در زمان برگزاری نماز جمعه قصد ورود به مسجدی را داشته و پس از مشکوک شدن ماموران خود را منفجر کرده است. و بنابر اطلاعیه‌ای که دفتر حامد کرزای منتشر کرده است، رئیس جمهوری افغانستان در جریان دیدار اخیرش با دبیرکل ناتو از دشواری‌های احتمالی در مورد مسئولیت قضایی نیروهای خارجی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند هشدار داده است. به نوشته این اطلاعیه، حامد کرزای در دیدار با اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو گفته است که وضعیت حقوقی نیروهای خارجی بعد از سال 2014 به تأمین امنیت، ثبات و حفظ سرحدات افغانستان در برابر تجاوز خارجی بستگی خواهد داشت.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید و کیان باز خواهد گشت. 24 دقیقه دیگر و شما را در جریان تازه ترین خبرها، البته از نوع سرخط، در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر قرار خواهد داد. و ما گزیده ای از آنچه برایتان در این صبحانه با خبر گردآوری شده است. در انفجار دیروز در بیروت یکی از مسئولان بلندپایه لبنان کشته شد. تا لحظاتی دیگر با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم در این باره گفتگو خواهیم کرد. رزمایش گردانهای واکنش سریع بسیج که روز پنج شنبه با حضور 15,000 نیروی بسیج و سپاه آغاز شده بود، دیروز پایان یافت. هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا میگویند باز هم به تحریم‌ها و فشارها ادامه می‌دهند، تا آنکه رهبران تهران وادار به پاسخگویی در برابر برنامه اتمیشان شوند و نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را برطرف کنند. خبرهای اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و همچنین ترانه، اینها تنها چند نمونه از گزارش‌ها و خبرهایی خواهد بود که در 81 دقیقه پیش رو تقدیم حضورتون میشه. همچون همیشه تنها در کنار ما باشید. در انفجار روز گذشته در بیروت یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی لبنان کشته شد. اجازه بدید که زنده و مستقیم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم. آقای جزایری، صدای من رو دارید؟ به شما سلام میکنیم.
بله خانم روش، سلام خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فردا.
آقای جزایری، از جزئیات این ماجرای انفجار برامون بگید.
بعد از ظهر دیروز جمعه انفجاری مهیب در حوالی منطقه میدان شاسین در منطقه اشرفیه در شرق بیروت اتفاق افتاد. طی ساعت‌های اولیه هنوز مشخص نبود که چه کسی هدف انفجار بوده، چرا که انفجار در یک منطقه مسکونی اتفاق افتاده، اما بعد مشخص شد که وسام حسن، مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیت لبنان، در انفجار در میان کشته شدگان هست. در مورد تعداد کشته شدگان خبرها متفاوت است. خبرگزاری دولتی لبنان تعداد کشته شدگان رو 8 نفر اعلام کرده، اما وزیر بهداشت لبنان گفته 3 نفر کشته شدن، اما تعداد زخمی ها از 100 نفر تجاوز کرده.
آقای جزائری، این وسام حسن که در انفجار کشته شده به چه جریانی منتسب است و برجسته ترین اقدام هایی که انجام داده چه بوده؟
آقای وسام حسن نزدیک به جریان 14 مارس گروه منتقد حزب الله لبنان و نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هست. بعد از ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان به ریاست اداره اطلاعات سازمان امنیت لبنان منصوب شد، مهمترین اقداماتی که انجام داده تحقیقهایی بوده که در زمینه ترورهای سال 2005 تا 2007 در لبنان اتفاق افتاده، ترورهایی که با کشته شدن رفیق حریری شروع شد و آخرین اقدامش که یکی از مهمترین ها هست کشف توطئه بمبگذاری در لبنان توسط میشل سماحه وزیر سابق لبنانی که قرار بوده این انفجارها و بمبگذاری‌ها با همکاری سازمان امنیتی سوریه انجام بشه.
واکنش‌های داخلی در لبنان به انفجار روز جمعه در بیروت چه بوده؟
در لبنان واکنش‌های داخلی متفاوت بود بین مخالفین حزب الله و خود حزب الله و متحدینش. مخالفین حزب الله یعنی گروه 14 مارس تقریبا همه‌شون انگشت اتهام رو به سمت نظام بشار اسد نشانه رفتن به عنوان دست عامل انفجار روز جمعه. سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان، سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی و همچنین ولی جنبرات رهبر دروزی‌های لبنان، این سه شخصیت لبنانی به طور مشخص گفتند که نظام بشار اسد عامل انفجار روز جمعه لبنان و کشته شدن وسام حسن هست. اما در مقابل شخصیت‌های 14 مارس و به طور مشخص گروه حزب الله در بیانیه محکوم کرد انفجار رو و خواستار صبر کردن شخصیت‌های لبنانی تا انجام تحقیقات قبل از متهم کردن هر گروه یا طرفی در انفجار شد. باید بگم که اپوزیسیون لبنان از دولت خواسته که استعفا بده به خاطر اینکه نتونسته مهمترین شخصیت امنیتی خودش رو حفظ کنه و امروز در لبنان توسط نخست وزیر اعضای عمومی اعلام شده.
آقای جزائری، سری هم بزنیم به سوریه، کشوری که با لبنان مرز داره و هم جواره. اخضر ابراهیمی میانجی بین المللی برای حل و فصل بحران سوریه به دمشق رفته. محور فعالیت‌های او در دمشق چه خواهد بود و آخرین اخبار از اوضاع داخلی سوریه چه هست؟
آقای اخضر ابراهیمی که روز جمعه وارد دمشق شده گفته که سعی خواهد کرد طرف‌های درگیر در سوریه رو متقاعد کنه برای آتش‌بس در روزهای عید فطر که از جمعه آینده شروع میشه. قرار هست با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کنه و شاید با بشار اسد هم دیداری داشته باشه. قرار هست با سران احزاب و نمایندگان جامعه مدنی لبنانی دیدار داشته باشه. اما خب روز جمعه سوریه مثل روزهای گذشته روز خونینی بود. به گزارش منابع حقوقی بیشتر از 170 نفر در مناطق مختلف کشته شدند. درگیری‌هایی در دمشق داشتیم، در حومه دمشق کفر بطنا که گلوله باران شد و در حلب هم درگیری‌ها شدید بوده و مخالفان تونستن یک منطقه دیگه به اسم سلیمان الحربی رو به کنترل خودشون در بیارن.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
امروز شنبه 29 مهر ماه، مراسمی تحت عنوان روز ملی صادرات در ایران برگزار می شود و در ارتباط با روز ملی صادرات، مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی اعلام کرد که ارزش صادرات کالاهای غیر نفتی کشور تا پایان سال جاری خورشیدی از مرز 50 میلیارد دلار خواهد گذشت. به همین بهانه به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا میریم تا پرسش‌هامون رو در این باره با او در میان بگذاریم. آقای خاوند، به صبحانه با خبر خوش آمدید. صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، آیا میشه در این خوشبینی مهدی غزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی سهیم بود؟
شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت جمهوری اسلامی به خوبی میدونه که آمار رسمی صادرات غیر نفتی ایران با اعتراض بخش بسیار بزرگ از محافل کارشناسی کشور از جمله در جناح‌های نزدیک به دولت روبرو است. ایشان در صحبت‌های خودش میگه که کشور در 6 ماه اول سال جاری خورشیدی 21 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر کرده و اضافه میکنه که در این رقم میعانات گازی رو هم به حساب آورده. من فکر میکنم که این محاسبه از بیخوب و نادرست است، چون که میعانات گازی که ارزش صادرات اون در 6 ماه اول سال 4,600,000,000 بوده، کالایی است خام که در میدانهای نفتی به دست میاد و با هیچ شعبده بازی نمیشه اون رو کالای غیر نفتی جازد. از طرف دیگه کالاهایی هم که زیر عنوان فرآورده‌های پتروشیمی در آمار گمرک جمهوری اسلامی در مقوله غیر نفتی جا گرفتند، اغلب ارزش افزوده خیلی ناچیزی دارند و اونها رو هم نمیشه غیر نفتی به حساب آورد. در مجموع ارزش واقعی صادرات غیر نفتی ایران در 6 ماه اول سال در بهترین حالت 10,000,000,000 و در تمام سال 20,000,000,000 هست و ارسلان فتیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم 11 روز پیش همین رقم رو ذکر کرد. اگر این 20,000,000,000 صادرات غیر نفتی سالانه ایران رو با آمار بین‌المللی مقایسه بکنیم، می‌بینیم که صادرات ایران بدون نفت از 1/26 کره جنوبی، 1/14 تایوان، 1/10 تایلند و 1/7 ترکیه بیشتر نیست.
حالا آقای خاوند، چه عواملی مانع از اون میشن که ایران از وضعیت خام فروشی بیرون بیاد و کالاهای غیر نفتی صادر کنه؟
تجربه نیم قرن گذشته نشون داده که ایران سرمایه گذاران و صنعتگران توانایی داره که میتونند هم از بازارهای داخلی دفاع بکنند، هم به فتح بازارهای خارجی برند. منتها در شرایط ایران فعالان اقتصادی با 1001 مانع روبرو هستند. نرخ تورم رسمی بالای 20% هست. فضای کسب و کار شدیدا نامساعد، شرایط سخت ناشی از تحریم از جمله دشواری در انتقال پول، محروم شدن از فناوری، بی بهره ماندن از همکاری شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت و غیره بر صادرکنندگان ایرانی و تولید کنندگان ایرانی سنگینی می‌کنه. در این شرایط چطور میشه انتظار داشت که واحدهای تولیدی کشور بتونند با بنگاه‌های ترکیه‌ای و کره‌ای و چینی رقابت بکنند؟
آقای خاوند، با کم شدن ارزش پول ملی ایران، آیا توان رقابتی کالاهای ایرانی بهتر نشده و صادرات کشور بیشتر نشدن؟
سقوط ریال طبعا قیمت کالاهای ایرانی رو به ارزهای خارجی پایین آورده و بعضی از کالاهای صادراتی ایران مثل فرش یا پسته احتمالاً میتونند از این وضعیت استفاده بکنند. ولی از طرف دیگه نرخ تورم در کشور به شدت بالا رفته و به علاوه قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز بنگاه‌ها هم به دلیل سقوط پول ملی به شکل چشمگیری اوج گرفته و سرانجام اینکه توان تولیدی ایران هم اونقدر نیست که بتواند از ضعف پولش آنگونه که باید و شاید برای رخنه بیشتر در بازارهای جهانی استفاده بکنه. در مجموع بعید به نظر میرسه که امتیاز ناشی از ضعف پول بتونه به عاملی برای جهش صادراتی ایران بدل بشه.
آقای خاوند، سپاسگزارم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید. خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. میتونید مستقیما با ما در صبحانه با خبر در ارتباط باشید. اما اگر میل دارید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420-22-11-22-112 و برخی از شنوندگان خوب ما که میدونن این رادیو همیشه محلی است برای پژواک دیدگاه و صدای شما، این کار رو انجام دادن.
دیدم یکی از کارشناسای شما داشت در مورد این صحبت میگه که توان اسرائیل چقدره، توان آمریکا چقدره، یا فلان سردار گفته ما این کارو میکنیم، اسرائیل گفته ما اون کارو میکنیم. اولش فکر کردم در مورد گیم و این بازیهای کامپیوتری دارن صحبت میکنن، بعد دقت کردم نه، واقعیته، در مورد جنگ دارن صحبت میکنن. خب من میخواستم به این دولت‌های هر دو طرف، هم اسرائیل هم ایران، بگم که با بابا کوتاه بیاد این چه وضعیته؟ فکر کرده در مورد بازی گیمه، در مورد جان آدمیزاد دارید صحبت میکنید. خودتون که جلو نمیدید به جنگید، یه عده رو میخواد به جون همدیگه بندازید. من اینو قسم میخورم خیلی ها شاید اون جنگ اصلا ندونن برای چی دارن میجنگن. شما برید نظرخواهی کنید از ملت ایران، اصلا نمیدونن دلیلی که ما با آمریکا مخالف هستیم چی هست. خیلی اینا نمیدونن، نمیدونم اینا کی میخوان به سر عقل بیان از این زورگویاشون، مخصوصا رژیم ایران، مخصوصا آقای خامنه‌ای.
راهی از خودم میپرسم آیا به گفته پدرانمون قرار نبود این روحانیون ما رو به سمت بهشت هدایت کنن؟ اینا که ما رو به قهر جهنم بردن.
رهبری به جایی که بره طلب بخشش کنه از خدا که به خاطر اینکه نتونسته جمعیت ایران رو زیاد کنه، بهتره بره از خدا طلب بخشش کنه به خاطر اینکه همین جمعیتی که موجوده به بدبختی و فلاکت و فرق ننداخته.
وقت اون میرسه که با همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی بیندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. شهرام صبحت بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
یک سره بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتر یکی خودش نوشته جنگ پنهان ترکیه و سوریه.
روزنامه اعتماد خبر داده که روز گذشته بار دیگر خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه منفجر شده و همچنین اشاره کرده که خط لوله نفت عراق به ترکیه هم پیشتر منفجر شده بود و این رو جنگ پنهان میان سوریه و ترکیه توصیف کرده. عکس یک روزنامه اعتماد به علی شکوری راد از اعضای ارشد حزب مشارکت و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اقتصاد پیدا کرده که گفته اصلاح طلبان نباید در حاشیه باقی بمونند.
عکس دوی روزنامه اعتماد به آیت الله اسدالله بیات زنجانی اختصاص یافته که از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان است.
آقای بیات زنجانی در گفتگو با روزنامه اعتماد با اشاره ضمنی به نامه آیت الله خمینی به میرحسین موسوی که در اون آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی و رئیس جمهور وقت در اون زمان رو مورد نکوهش قرار داده بود، گفته که امام پیش بینی کرده بود که اینها توانایی اداری یک نانوایی رو هم ندارن. گزارش دیگری که در صفحه‌ای که اعتماد به چشم می‌خوره جرقه اختلافات مدیریتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست و این روزنامه اشاره کرده که اصغر پورمحمدی رئیس برکنار شده شبکه سوم تلویزیون جمهوری اسلامی مراسم تقدیر از خودش رو به انتقاد از آقای زرقامی تبدیل کرده.
و بریم به سراغ روزنامه مغرب که در تیتر یک خودش نوشته خاتمی تعهد محضری میدهد که کاندیدا نمیشود.
این خبری هست که روزنامه مغرب از قول علی اکبر اولیا نماینده اصلاح طلب و البته نماینده سابق مجلس منتشر کرده و از قول او نوشته که آقای خاتمی در انتخابات آینده کاندیدا نخواهد شد.
عکس یک روزنامه مغرب تصویری از نبرد بسیج با اغتشاشگران فرضی هست.
روزنامه مغرب نوشته که روز گذشته فاز دیگری از مانور موسوم به مانور الی بیت المقدس در تهران برگزار شده و البته این بار نیروهای بسیجی با اغتشاشگران احتمالی در تهران به نبرد برخاستند.
این روزنامه خبری هم داره با این عنوان: روزنامه مغرب تهدید شد.
روزنامه مغرب نوشته که هواداران دو مداح مشهور تهرانی روز گذشته طی تماس تلفنی با این روزنامه به کارکنان این روزنامه گفتن که ساختمان روزنامه رو سر خبرنگاران و کارکنان اون خراب خواهند کرد.
روزنامه مغرب خبری هم داره که درون از قول معاون حقوقی قوه قضاییه نوشته جای رئیس جمهور قوه مجریه است نه زندان.
این واکنش علی رازینی هست، معاون صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در باره احتمال بازدید آقای احمدی نژاد از زندان اوین که تاکید کرده چون این اجازه از سوی قوه قضاییه به آقای احمدی نژاد داده نخواهد شد. و اما روزنامه آرمان در تیتر یک خودش عملیات انتحاری در چابهار رو مورد توجه قرار داده و خبر داده که روز جمعه در انفجار انتحاری در چابهار در استان سیستان و بلوچستان دست کم دو عضو بسیج کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
عکس یک روزنامه آرمان به علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات اختصاص داره. علی فلاحیان از جمله کسانی است که در جریان افشای قتل‌های زنجیره‌ای از او به عنوان یکی از متهمان قتل دگراندیشان نام برده می‌شد. او از آمادگی خودش برای نامزدی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده و در تیتر دوی روزنامه آرمان از قول جعفر توفیقی وزیر اسبق علوم آمده که شورای انقلاب فرهنگی طرح تفکیک جنسیتی را تصویب نکرده است.
کیهان که همه تیترهای صفحه یک شماره شنبه‌اش حاکی از مشکلات در کشورهای خارجی هست، نوشته که دفتر رهبر جمهوری اسلامی طی اطلاعی از ابراز احساسات مردم خراسان شمالی به نمایندگی از ملت ایران برای رهبر جمهوری اسلامی تقدیر و تشکر میکنه. البته آقای خامنه‌ای و دفتر ایشون از نیروهای امنیتی هم برای حفظ امنیت ایشون در سفر به خراسان شمالی تقدیر کردند. روزنامه جامعه جمع در تیتر یک از پس لرزه های ششم ابتدایی و تغییر نظام آموزشی گزارشی منتشر کرده و نوشته که دانش آموزانی که امسال در ششم ابتدایی باقی موندن، معلمان، خانواده دانش آموزان و حتی مدیران مدارس هم از پایه ششم ابتدایی ناراضی هست.
عکس یک روزنامه جامع جمع به رزمایش گردانهای واکنش سریع بسیج در تهران اختصاص داره و گزارشی هم داره در مورد ازدواج جنجالی عروس 19 ساله با داماد 63 ساله.
جامع جمع نوشته که ازدواج زن 19 ساله در شهرستان شهریار با یک مرد ایرانی 63 ساله مقیم فرانسه با شکایت خانواده دختر وارد فاز جدیدی شده و جنجال برانگیز.
خب شهرام، سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون میدونن که یک ساعت دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر باز خواهی گشت و با هم روزنامه ها رو ورق خواهیم زد.
الهی ممنونم، در کنار شما خواهم بود.
و نوبت میرسه به شنیدن یک ترانه، ترانه با صدای نوشافرین به نام شب.
رویا کردی توی دنیای بزرگ منو پیدا کردی.